ساعت 8 شب به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای یه رادیو فرداست. نخست وزیر مصر پیشنهاد انحلال اخوان المسلمین را داد. برادر ایمن الزواهری در مصر دستگیر شد. سرپرستان وزارتخانه های علوم و ورزش از سوی حسن روحانی منصوب شدند. سلام بر شما، من وحید فروستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. حازم ببلاوی نخست وزیر مصر پیشنهاد انحلال اخوان المسلمین را داده است. اندکی پیش از آن که تلویزیون مصر تصاویری را پخش کرده بود که نشان می‌داد مرد مسلحی از مناره مسجد فتح در مرکز قاهره به سوی سربازان و پلیس شلیک می‌کرد. بنابر این گزارش‌ها صدها تن از اسلامگرایان و اعضای اخوان المسلمین در این مسجد پناه گرفته و موانعی را در مقابل در آن برپا کرده بودند. گزارش‌ها حاکی است که پس از شنیده شدن تیراندازی متقابل، نیروهای ارتش با پرتاب گاز اشک‌آور وارد مسجد شدند و افراد داخل آن را بیرون بردند. وزارت کشور مصر اعلام کرده است که در درگیری‌های روز جمعه 173 تن در چند شهر مصر کشته شدند. یکی از کشته شدگان پسر محمد بدیعی از رهبران زندانی اخوان المسلمین بود. مقام‌های مصر همچنین می‌گویند بیش از 1000 تن در روز جمعه بازداشت شدند. در همین حال دفتر رئیس جمهوری موقت مصر در بیانیه‌ای گفته است که نیروهای افراطی و تروریست‌ها به جنگ با دولت پرداختند و برای مقابله با آنها تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد. مقام‌های امنیتی مصر از دستگیری محمد الزواهری برادر ایمن الزواهری رهبر القاعده خبر دادند. به گفته مقام‌های مصر او در یک ایست بازرسی در شهر گیزه در نزدیکی قاهره بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، محمد الزواهری رهبر گروه جهادی سلفی و از متحدان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر بود و تا پیش از برکناری او در خفا زندگی نمی کرد. با حکم رئیس جمهور اسلامی ایران، برای دو وزارتخانه از سه وزارتخانه بدون وزیر سرپرستانی منصوب شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی روز شنبه در احکام جداگانه جعفر توفیقی را به عنوان سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رضا صالحی امیری را به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد. از سوی دیگر، یک مقام نزدیک به رئیس جمهوری خبر تعیین سرپرست برای وزارت آموزش و پرورش را تایید نکرد. به گفته همین مقام، آقای روحانی قرار است به زودی در این باره تصمیم گیری کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و ما هشدار زیباری، وزیر امور خارجه عراق در سفر اخیر خود به واشنگتن از ادامه جلوگیری از ارسال سلاح‌های ایرانی به سوریه خبر داده و گفته است که هرچند حجم کمک‌های نظامی تهران به دمشق کم شده، اما متوقف نشده است. آبتین سعد در این باره گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه عراق از فرستادن سلاح‌های ایران به سوریه سخن گفت، اما این بار میزان آن را کمتر از گذشته توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هوشیار زیباری در واشنگتن با اشاره به اتهام حمایت‌های نظامی تهران از دمشق گفت که عراق بارها هواپیماهای ایرانی عازم سوریه را بازرسی کرده و حتی شکایت‌های خود را به مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره منتقل کرده است. وزیر امور خارجه عراق ادامه داد که با این اوصاف ما کماکان قادر به ممانعت از فرستادن سلاح‌های ایرانی به سوریه به طور کامل نیستیم، چون امکانات کافی را در اختیار نداریم. هوشیار زیباری که در مرکز مطالعات راهبردی واشنگتن سخن می‌گفت، افزود: اکنون می‌توانم به شما بگویم حجم سلاح‌های فرستاده شده ایران کاهش یافته، اما هیچگاه متوقف نشده است. مقامات ایالات متحده آمریکا معتقدند که بغداد به تهران اجازه می‌دهد هواپیماهای حامل اسلحه را از آسمان عراق عبور دهد و به سوریه برساند، تا نظامیان حامی بشار اسد آنها را در برابر مخالفان حکومت به کار گیرند. وزیر امور خارجه عراق درباره کمک نظامی روسیه نیز به دمشق گفت: اطلاعاتی داریم که نشان می‌دهد مسکو از طریق دریا سلاح در اختیار دمشق می‌گذارد. زیباری افسود: ما تعهداتی داریم و به آن تعهدات پایبندیم. از این رو در آینده گمان می‌کنم کارهای بیشتری را انجام دهیم. وزیر امور خارجه عراق گفت بغداد همواره در قبال آنچه در سوریه می‌گذرد نقش بی‌طرف را داشته، اما برای ما سوریه در آستانه درگاه ورودی به عراق است و وجود ناامنی در این کشور قابل تحمل نیست. سفر کنونی وزیر امور خارجه عراق به ایالات متحده آمریکا منجر به یک توافقنامه همکاری امنیتی میان این دو کشور نیز شده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با افشای یه برنامه جاسوسی نهادهای امنیتی آمریکا از سوی ادوارد اسنودن، مأمور 29 ساله سابق سازمان امنیت ملی آمریکا، حساسیت افکار عمومی در سطح جهان در ماه‌های گذشته نسبت به عملکرد نهادهای جاسوسی و شنود و کنترل تلفن‌ها و ایمیل‌ها بسیار بالا گرفته است. فریدون زرنگار و گزارشی در همین ارتباط.
چه خوب بود آن روزایی که جلوی پستخانه نامه نویسان نامه ای برات می نوشتند که هیچ کس جز خود نامه نویسان نمی تونستن بخونن. خطر پی بردن به محتوای نامه و به اصطلاح اسرار فرستنده نامه هم نبود. اما امروز با ایمیل و گوگل و فیسبوک و توییتر و یاهو و اپل همه پیام ها، ایمیل ها، چت کردن ها و خلاصه همه ارتباطات و خبرهایی که میان میلیاردها کاربر روزانه رد و بدل می شود، پیش از اینکه گیرنده بخواند کسان دیگری می خوانند و بایگانی می کنند. به گفته جان سیمسون، مدیر گروه نظارت بر حریم خصوصی کاربران اینترنتی در کالیفرنیا، گفته های نماینده گوگل در برابر دادگاهی در سان خوزه کالیفرنیا یا دروغ به دادگاه و یا دروغ به افکار عمومی است. شرکت گوگل اعلام کرده است که کسانی که به 425 میلیون کاربر ایمیل های این شرکت ایمیل می فرستند انتظار نداشته باشند که محتوای این ایمیل ها محرمانه بماند. این شرکت برای دفاع از خود از یک سو میگوید که گوگل تأمین امنیت حریم خصوصی کاربران را جدی میگیرد و با تعبیه قفل‌های امنیتی در جیمیل از حریم خصوصی کاربران حفاظت میکند، اما از سوی دیگر برای توجیه عملکرد خود میگوید همان گونه که فرستنده یک نامه نمیتواند 100% مطمئن باشد که نامش ممکن است در میان راه از سوی کسانی خوانده شود، فرستندگان ایمیل ها هم نباید تعجب کنند اگر شرکت های انتقال دهنده ایمیل ها به محتوای آن نگاهی بیندازند. به گفته آقای سیمسون، به گوگل نمیتوان اجازه داد که هر وقت منافعش ایجاب کرد هر چی خواست بگوید. اگر آن چیزی که گوگل ادعا میکند حقیقت باشد، باید گوگل هر چه زودتر این کارکرد را تغییر دهد. فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، درباره توضیحات گوگل به رادیو فردا میگوید:
مسئله این که گوگل ایمیل ها رو میخونه و اینکه متهم شده که حریم خصوصی رو میشکنه، مسئله جدیدی نیست که با داستان اسنودن و دادگاه اخیر مطرح شده. این اصلا پیشتر از این در چارچوب تجاری و رقابت با مایکروسافت حدود 5-6 ماه پیش مطرح شد و مایکروسافت گوگل رو متهم کرد که ایمیلای مردم رو میخونه تا از اون استفاده تجاری ببره. و حتی به گفته رسانه ها یه سایتی هم مایکروسافت را انداخت به اسم سکروگلت که اصلا نشون میده که چجوری گوگل این کار رو میکنه و فقط هم مسائل تجاری رو مطرح کرد. البته گوگل هم جواب داد که هیچ انسانی در گوگل ایمیلای شما رو نمیخونه و به خاطر این تبلیغاتی که اون گوشه جیمیلتون ظاهر میشه و مرتبط به تمایلات و علاقه شما باشه، یه الگوریتمه که اینا رو بررسی میکنه. الان در یکی دو ماه اخیر بعد از مسئله شنود آمریکا و گرفتن اطلاعات از شرکت‌هایی مثل گوگل و یا مایکروسافت و یاهو، این مسئله دوباره مطرح شده و باز گوگل میگه که ما حریم خصوصی رو بهش تعرض نمی‌کنیم و محترم می‌شماریم.
اما آیا گوگل زمینه حقوقی برای انجام چنین کاری دارد؟ فرد پتروسیان:
البته این خوندن ایمیل یا دادن اطلاعات و حتی شنود رو باید توی یک چهارچوب قضایی دید. یعنی اینه که حتی چند وقت پیش هم از وزیر خارجه سوئد پرسیدن که چرا دولت سوئد شنود میکنه. جوابش این بود که ما در چهارچوب قوه قضایی و قوانین خودمون هستیم و به شدت کنترل میشیم و فقط در مواردی که فکر میکنیم مسائل تروریستیه یا به منافع ملی ضربه میزنه و با حکم دادگاه و قاضی این کارو میکنیم. و در مورد گوگل هم من فکر کنم صحبت نوبت بستر اینه که بیشتر شفاف سازی کنه و بگه که طبق چه قوانینی این کار رو انجام میده.
شرکت های اینترنتی گوگل، فیسبوک و مایکروسافت متهم شده اند با نهادهای امنیتی آمریکا از جمله سازمان امنیت ملی و پلیس FBI برای نظارت بر عملکرد کاربران اینترنت همکاری کردند. در تازه ترین گزارش ها درباره جاسوسی نهادهای امنیتی آمریکا از کاربران اینترنتی و همچنین استراق سم تماس های تلفنی شهروندان آمریکایی و همچنین افراد خارجی حاکی از آن است که نهادهای امنیتی آمریکا به سرورهای 9 شرکت آمریکایی از جمله گوگل و اپل دسترسی مستقیم داشتند. دسترسی سازمان امنیت ملی آمریکا بر پایه برنامه اینترنتی تا به حال ناشناخته پریس عملی می شود. این برنامه به نوشته روزنامه گاردین به مقام‌های امنیتی اجازه می‌دهد محتوای ایمیل‌ها و چت کاربران را جمع‌آوری و رده‌بندی کنند.
نگاه ادیان دنیا به زنان عنوان نمایشگاه بزرگی است که فعالیت سه‌ماهه خود را با شرکت حدود 90 هنرمند زن در موزه زنان در شهر بن آلمان آغاز کرده است. 3 زن هنرمند ایرانی نیز در این نمایشگاه آثار نقاشی و چیدمان خود را درباره موضوعهایی مانند پوشش چادر و مجازات سنگسار ارائه کردند. شهرام میریان و گزارشی در همین ارتباط.
برای آنکه نشان داده شود که زنان از روزگاران پیشین تا به امروز چه نقش و جایگاهی در ادیان مختلف دنیا داشتند، نزدیک به 90 زن هنرمند از ملیت‌ها و مذاهب گوناگون آثار تازه خود را در این راستا در موزه زنان در شهر بن آلمان به نمایش گذاشتند. فیروزه اصولی عکاس یکی از این زنان هنرمند است که در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته تئاتر تحصیل کرده و 35 سال است که در آلمان زندگی می کند. بحث محوری دو کار چیدمانی خانم اصولی در این نمایشگاه بر پوشش چادر دور می زند. این هنرمند بدون آنکه نظر خاصی درباره حجاب چادر ارائه کند در گفتگو با رادیو فردا می گوید:
من دو تا کارم ارائه دادم. یکیش در یه اتاقی 12 تا خانم چادری هم که 1.70 قدشونه و بریده شده درست مثل یک انسان واقعی اونجا واسدن. صورتاشون همه منم، به استثنای یک تونه صورت که به جای صورت آینه گذاشتم. و بعد جلوی این از یک فاصله 40 سانت یه خط کشیدم روش نوشتم اینجا، یعنی باید اونجا واسن، چون دور تا دور این خانمای چادری واسنن. بعد هر کی که میمد نگاه میکرد خودشو، با دیدن صورت خودشون تو آینه جز این 12 تا زن میشدن که تمام چادر سرش کرده و جز یکی از این گروه میشد. اون یکی پروژه یک محراب، این محراب رو من وسطش آینه گذاشتم و در کنارش یکی دو تا چادر گذاشتم، چادر سیاه. هر کس که میمد خودشو تو آینه نگاه میکرد، محراب پیروزه‌ای و خیلی تزیینی و اینا، نگاه میکرد جوان پیر اومدن و من باشون صحبت میکردم، میگفتم من ازتون خواهش میکنم اگر میخواین این چادر رو سرتون بکنیم. و جالب اینجاست که نه تنها همه خانوما سرشون کردن، آقایون هم سرشون کردن. خانوما وقتی سرشون میکردن من ازشون میپرسیدم آیا الان شما که سرتون کردین هویتتون از دست دادین، چه حسی دارین؟ مثلا یکی از خانوما میگفت من احساس میکنم که توی رحم مادرم. یکی میگفت احساس میکنم دارم خفه میشم. من فقط دارم میگم آدمایی که این آدما رو میبینن بهتره که توی این آدما رو هم ببینن. ما وقتی یک آدم چادری رو میبینیم ما فقط یک پارچه سیاه میبینیم و اونو برمیگردونیم به یک سری چیزای دیگه.
در واقع خانم فیروزه اصولی، مقصود شما این هستش که شخصیت و فردیت خانومی که چادر بر سر کرده مهمه و نباید به چنین زنانی عنوان مثال برچسب بنیادگرایی زد.
دقیقاً من میگم اون آدمی که اون تو رو باید دید. کاری ندارم اونو از روی اجبار سرش کرده یا اختیار سرش کرده. من یه هنرمندم و یه هنرمند قرار نیست که به مردم بگه چه جوری زندگی کنین چه جوری زندگی نکنین. اون چیزی که باعث چالش فکری من میشه، من دلم میخواد اونو مطرح بکنم.
نمایشگاه نگاه ادیان دنیا به زنان که از آن به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای هنری در آلمان یاد می شود تا 19 آبان ماه امسال در موزه زنان شهر بن فعالیت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش شهرام میریان به پایان این بخش خبری میرسیم. اگر دیدگاه و نظری در مورد برنامه های رادیو فردا دارید میتونید به شماره پیامگیر ما زنگ بزنید 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبر و همچنین مستند 28 مرداد کاری از همکارم کیوان حسینی.